ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 28 مرداد ماه 1401 برابر با 19 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا تلاش تیمی همکارانم در این رادیو است. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. سپیده.
ممنونم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. 4 سناتور از 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا با ارائه طرحی خواهان دائمی شدن تحریم های سال 1996 ایران در حوزه انرژی شدند. سناتورهای امضا کننده این طرح در بیانیه‌ای نوشتند که دائمی شدن تحریم های ایران در زمینه انرژی برای جلوگیری از ادامه تلاش ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای ضرورت دارد. این سناتورها ضمن شرورانه خواندن اقدام های جمهوری اسلامی میگویند فعالیت های ایران برای اسرائیل، متحدان عرب آمریکا و ارتش آمریکا در منطقه خطرناک است و کاهش هر نوع تحریم ادامه رفتار شرورانه ایران را تسهیل خواهد کرد. قانون تحریم های حوزه انرژی ایران نخستین بار در سال 1996 از سوی بیل کلینتون رئیس جمهوری دموکرات تصویب شد. این قانون در سال 2016 برای 10 سال دیگر تمدید شد، اما سناتورهای یاد شده اکنون خواهان دائمی شدن آن هستند. یک مقام وزارت اقتصاد ایران میگوید روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی تولید می شود. قربان اسکندری، دبیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، با انتشار توییتی گزارش داده که در 3 ماهه نخست امسال روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی تولید شده. نقدینگی مهمترین عامل تورم است. به گفته این مقام وزارت اقتصاد در 7 سال تولید روزانه نقدینگی در ایران تقریباً 10 برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در خرداد ماه امسال به بیش از 5000 تریلیون تومان رسیده است. از سال 97 هر سال دولت ایران برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک‌ها می‌کند که به معنای چاپ اسکناس بدون پشتوانه و خلق نقدینگی است. این در حالی است که مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شدند که دولت استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرده است. سایت‌های حقوق بشری وضعیت سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد را که سعی کرده بود به زندگی خود و فرزندش در زندان پایان دهد، بی‌ثبات و نامناسب اعلام کردند. سایت حقوق بشری هنگاو به نقل از همبندی‌های خانم خدیرزاده خبر داد که با وجود نجات این زندانی سیاسی از مرگ، بینایی یکی از چشمان او به شدت آسیب دیده است. این زندانی سیاسی کرد در پی ادامه فشارها در زندان ارومیه بامداد روز پنجشنبه 27 مرداد کوشیده بود با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان دهد، اما با اقدام به موقع دیگر زندانیان از مرگ نجات یافت و به همراه فرزندش به بهداری زندان منتقل شد. در همین حال سایت کوردپا گزارش داد که برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تعیین شده است. به گزارش هنگاو، ماموران امنیتی خانم خدیرزاده را تهدید کردند که چنانچه در مقابل دوربین اعتراف نکند، یک پرونده پزشکی در خصوص سلامت روانی او تشکیل می‌دهند و فرزندش را به سازمان بهزیستی تحویل خواهند داد. خانم خدیرزاده 22 مهر 1400 در حالی که باردار بود بازداشت و زندانی شد. اتهامات او تا کنون مشخص نشده است.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ادامه اعمال فشار مقتدی صدر و دومین نماز جمعه هوادارانش در منطقه سبز بغداد. به آخرین تحولات در راستای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نگاهی داریم.
تنها چیزهایی که واقعا میتونیم در موردش با قاطعیت بیشتر صحبت بکنیم اینه که منتقدان چه کسانی هستن، مشکلاتشون چه ایراداتی میگیرن.
از بیش از 90 عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارک حرف میزنیم.
1,000 میلیارد تومان، این مبلغ مجموع تخلفات مالی فولاد مبارکه اصفهان است که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده.
برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. هفته گذشته با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارک اصفهان به قوه قضاییه ارسال شد. این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از بیش از 90 عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارک پرده برمی‌دارد. گزارشی که بیش از هر چیز نشان دهنده ساختار رانزا و فساد آفرین مجتمع‌های عظیم تولیدی در ایران است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
۹۱,۰۰۰ میلیارد تومان، این مبلغ مجموع تخلفات مالی فولاد مبارکه اصفهان است که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. گزارشی 300 صفحه‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از 300,000 سند و تشکیل 1,200 پرونده از 90 عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال تحمیل خسارت و توزیع رانت در این مجموعه دست یافته است. گزارشی که به گفته رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس سرانجام سه‌شنبه گذشته به صحن علنی راه یافت.
نظر کمیسیون این بود که این گزارش باید بیاد و در صحن ارائه بشه و برابر ماده 234 آیین نامه طبیعتاً اون محورهایی که احساس میشه دچار تخلف و خطا بودن به قوه قضاییه باید ارجاع بشه.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی گزارش تحقیق و تفحص از صنایع فولاد مبارکه را با اکثریت آرا به قوه قضاییه ارجاع داد که نه تنها ارقام و اعداد ذکر شده در گزارش، بلکه مجراها و ساختارهای فسادزای مجموعه و اثر بخشی آن در ساختار سیاسی کشور قابل توجه بود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین مجتمع تولید فولاد ایران است. در سال 71 تأسیس شده و از این حیث حتی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن لقب مولود نظام دادند. مولود نظام اما حالا فقط همان کارخانه 35 کیلومتر مربعی در 75 کیلومتری اصفهان نیست. با شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسسات تابعش خود را در جغرافیای ایران گسترانده، 5% تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده. هلدینگ‌های زیرمجموعه‌اش از ایریسا که خود با شرکت‌های تابعه به کار اتوماسیون اداری صنایع به ویژه صنایع فولاد ایران است تا هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد، بنابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس مراکز تولید رانت و فساد مالی هستند و خود کارخانه به عنوان یکی از صنایع آب بر از عوامل ایجاد بحران آب در استان اصفهان. گزارش مجلس به شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن به عنوان بستری برای رانت، پولشویی و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات اشاره کرده و از فعالیت‌های ارزی شرکت انتقاد می‌کند. این گزارش اذعان می‌کند که معضلات حادث شده در صنعت فولاد در سایر صنایع ایران مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها هم موجود است و به ابر مسئله خصوصی سازی برمی‌گردد. گزارش مجلس با ارائه جدولی از سهامداران و مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که چطور وقتی مجموعه خصوصی به صورت 100% توسط دولت مدیریت شود، مبنای ایجاد رانت و فساد می‌شود. از پرداخت‌های غیرقانونی و خرید ماشین برای معاون اول رئیس جمهور و وزیر سمت پیشین گرفته تا خرید خانه و ویلا و استخدام‌ها و دستمزدهای خارج از ضابطه. در این سیاهه هرچند گزارش مجلس با تمرکز بر سوء عمل کرده مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه گزارشی در راستای تقابل سیاسی با دولت پیشین است، از ساختاری پرده برمی دارد که ورای دعواهای جناح‌های سیاسی مولد فساد و رانت است. ساختاری که از جمله مداخله در انتخابات و رقابت‌های سیاسی را برای ارباب سرمایه ممکن می کند. پیشنهاد تأمین 50 میلیون یورو به معاون ارزی بانک مرکزی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته از این دست است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چطور در صنایع به ظاهر خصوصی ایران با حمایت دولت‌ها و بدون هیچ نظارتی قراردادهای تجاری عظیم منعقد شده و به اتلاف سرمایه منجر می‌شود. از جمله قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم 2 که به ادعای این گزارش با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی به یک شرکت چینی غیر متخصص و شریک داخلی ناتوان واگذار شده. مجلسیان در پایان گزارش بر تفکیک مدیریت از مالکیت به عنوان راهکار مبارزه با فساد تأکید می کنند. اما آیا اعتقادی به این تفکیک در هیچ ارگان، نهاد و سازمانی در جمهوری اسلامی، حتی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
گزارش مهیار طهماسبی رو شنیدید در مورد 90 عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارکه. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای احیای برجام به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران هیچ تضمینی نمی‌دهد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل از اروپا و آمریکا خواسته تا به مذاکرات احیای برجام پایان دهد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شورای عالی امنیت ملی آمریکا تضمین برای توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران را رد کرد.
اصلاً صحت نداره. ما هرگز چنین درخواست‌هایی را از سوی ایران نمی‌پذیریم. ما همچنین هیچ وقت از توافقی که داشت به درستی کار می‌کرد خارج نمی‌شدیم تا حالا شاهد گسترش سریع برنامه هسته‌ای ایران باشیم.
پیشتر جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشته بود:
حکومت ایران در ارتباط با احیای برجام از دولت بایدن ضمانت‌هایی خواسته که شامل پایان تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معافیت شرکت‌های غربی فعال در ایران از تحریم‌ها و اجازه برای تسریع برنامه هسته‌ای تهران است.
آقای ریچ همچنین یادآوری کرده که ارائه امتیاز به ایران امنیت شرکای ایالات متحده را به خطر خواهد انداخت. این سناتور آمریکایی به اتهام‌هایی که علیه ایران مطرح شده اشاره کرد. طراحی ترور مقامات سابق آمریکایی، ایجاد محدودیت برای ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه پهپادهای مسلح به روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از حملات گروه‌های فلسطینی به اسرائیل اسرائیل و حمله به سربازان و دیپلمات‌های آمریکایی. هنوز وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی به این اظهارات نشان نداده. روز پنجشنبه اسرائیل هم نسبت به امتیازهایی که ممکن است واشنگتن برای احیای برجام به ایران بدهد، ابراز نگرانی کرد. یک دیپلمات ارشد اسرائیل از ابراز نارضایتی یاری لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان خبر داد. این مقام اسرائیلی گفته که آقای لاپید خواستار توقف مذاکرات برجام شده و نگران امتیازهایی است که در متن پیشنهادی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده. کمتر از دو هفته پیش در وین پیشنویس متن نهایی توافق برجام تهیه شد. ایران روز دوشنبه به پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخ داد. قرار است ایالات متحده با اتحادیه اروپا پاسخ ایران را بررسی کنند. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمانت‌های خواسته شده ایران را غیر قابل قبول خوانده بود. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخل ایران به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که یکی از خواسته‌های این کشور در متن پیشنهادی احیای برجام دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از این پیمان است. برخی از هواداران حکومت ایران هم مدعی شدند که ایران در پاسخ به متن پیشنهادی جوزف بورل خواستار رفع تحریم علیه 17 بانک ایرانی و 150 مؤسسه از جمله ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام شدند و همچنین خواهان لغو 3 فرمان اجرایی دونالد ترامپ و مسئولیت شرکت‌های خارجی در مقابل تحریم‌های آمریکا در صورت خروج آمریکا از برجام. حکومت ایران در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ رفته و به صورت تدریجی تعهداتش در قبال توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در ادامه این گزارش، در حالی که مقامات ایران روسیه از نزدیک بودن امضای توافق سخن میگویند، آمریکا غیر از اینکه اعطای هر امتیاز ویژه به تهران را تکذیب کرده، بلکه به گزارش اسوسییتد پرس برای قبول احیای برجام حتی با موانعی هم از سوی منتقدان روبرو شده. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن گفتگو کردم و از او خواستم تا از منتقدان و موانع آنها و تأثیرشون بر سر مذاکرات احیای توافق برجام برای ما بگه.
تنها چیزهایی که واقعا میتونیم در موردش با قاطعیت بیشتر صحبت بکنیم اینه که منتقدان چه کسانی هستن، مشکلاتشون چه ایراداتی میگیرن. دسته بزرگی از منتقدان احیای برجام جمهوری خواهان راستگراتر که با آقای ترامپ بسیار نزدیک هستن، اونها هستن. گرچه که بین برخی از دموکرات‌های محافظه‌کار از جمله مثلا آقای منندز، اونها هم انتقاداتی دارن و نگرانی‌هایی دارن، ولی صداهای بلندتر رو از طیف تیم آقای ترامپ میشنویم، از جمله آقای پومپئو، آقای بولتون و اون دست از افراد. برخی از نگرانی هایی که دارن این هست که خب آمریکا در شرایطی میخواد برجام رو احیا بکنه که اولا چارچوب برجام ممکنه که تا الان از دست رفته باشه یا نباشه، پیشرفته هسته ایران قابل برگشت باشه، و از طرف دیگه به خاطر اقدامات اخیری که اتفاق افتاد، خبرهایی که ایران میخواد سران دولت ترامپ از جمله آقای پومپئو و بولتون رو ترور بکنه، برنامه داشته براشون، قصد دراره که برای آقای سلمان رشدی اتفاق افتاد و الان بیمارستان هستن، همه اینها داره در فضای پیرامونی احیای برجام اتفاق میفته. و انتقاد دسته ای از منتقدان بازگشت برجام این هستش که در شرایطی که ایران یک همچین رفتارهایی داره بروز میده، ما داریم باهاشون مذاکره میکنیم و میخواییم به اونها مقادیر زیادی برای مثال از دلارها رو بهشون برگردیم. منتها توجه نمیشه که خب این دلارها دلارهای ایرانی که مسدود شده، اینطور نیست که قرار باشه از کل آمریکایی‌ها به ایران چیزی پرداخت بشه. به هر حال از نظر سیاسی برای آقای بایدن میتونه هزینه داشته باشه و منتقدین میتونن همونطوری که توی زمستون وقتی خبر برداشتن FDO رو در مورد سپاه رسانه‌ای کردن، فشار رو به قدری ببرن بالا که با توجه به نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای، دولت آمریکا نتونه اونطور که بخواد دستش باز باشه برای مذاکره با ایران. از طرف دیگه واقعا مشخص نیستش که دقیقاً ایران چه نکاتی رو خواسته و آقای بایدن و تیمش چه از حاضران با ایران کنار بیان که اصلا توافقی شدنی باشه. و نکته آخری که میخوام بگم این که روسیه با ایران تا الان بارها حتی زمانی که غربی‌ها به طور مشخص میگفتن که گره خورده مذاکرات، ابراز خوشبینی میکردن. بنابراین حرف روسیه به طور خاص اصلا سند نمیتونه باشه، چون در یک سال گذشته خصوصا آقای اولیانوف مکررن این حرف رو تکرار کرده. بنابراین فکر میکنم وقتی که جواب آمریکا به ایران فرستاده بشه، خبرهایی که اون زمان بیاد یه ذره بیشتر روشن میکنه که چقدر آمریکا حاضره اون امتیازاتی که ایران خواسته رو بده و چقدر امکان چانه زنی ممکنه وجود داشته باشه.
با توجه به صحبتایی که شما میکنید، با این شرایط که آمریکا برای توافق احیای برجام با نقدهای زیادی روبرو بوده، دولت بایدن چقدر انگیزه داره که تو این شرایط انتخاباتی با ایران توافق بکنه و اساسا تبعات این توافق اگر انجام بشه چیه و تا چه حد پای داره؟
انگیزه رو دولت آقای بایدن داشته، یعنی از روز اول اراده داشته واقعا که برگرده به برجام، به دلیل اینکه جزء منافع ملی آمریکا می‌بینه بازگشت به برجام و احیای اون نظارت‌ها رو. اما در این حال به دلیل شرایط داخلی آمریکا، اینکه سنا رو برای مثلا 50-50 در اختیار دارن، کنگره با تعداد اکثریتشون اونقدر زیاد نیست، خب انتخابات میان دوره‌ای هم در پیش رو که احتمال اینکه کنگره رو دموکرات‌ها از دست بدن خب بیشتر هستش، این شرایط باعث میشه که آقای بایدن بگران از این باشن که این روایت این که آقای بایدن ضعیفه و به دولت‌های دیگه باج میده در نزدیکی انتخابات تشدید بشه و تاثیرگذار بشه روی انتخابات. به همین دلیل ممکنه که اون میزان از امتیازاتی که مد نظر ایران هست رو به هیچ عنوان حاضر نباشن که بدن. در مورد پایداری توافق هم در نهایت یک توافق بین چند کشور هست که هر کدوم از این کشورها اگر شرایطشون تغییر بکنه میتونن در مورد توافق اعمال نظر بکنه، خصوصا آمریکا، و با توجه به اینکه سابقه‌اش هم وجود داشته و فکر نمی‌کنم بشه پیش بینی غیر از این کرد که اگر رئیس جمهور بعدی، یکی از رؤسای جمهوری بعدی، واقعا اراده خروج داشته باشه، کاری نمیتونن بکنن هیچکدوم از رؤسای جمهور فعلی. و با توجه به این وضعیت ناپایداری که در آمریکا هست، کنگره هم اگر دست جمهوری خواه بیفته میتونه تا حدی مشکل ساز باشه، نه خیلی، چون به هر حال دست بالا رو در سیاست خارجی آقای بایدن داره، ولی فشارها اگر زیاد بشه ممکنه اخلال ایجاد بکنه. در نهایت به نظر میاد فضا بسیار شکننده است، چه برای رسیدن به توافق چه بعد از توافق و پایداری اون در سالهای بعد. و اگر قرار باشه توافق بشه، در یک سال و نیمه آینده است که بیشترین میزان استفاده رو احتمالاً خواهد داشت. اگر یک جمهوری خواهی بیاد سر کار، ممکنه باز با یه دشواری‌ها و چالش‌های مواجه بشه.
گفتگوی شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. اما همینطور که میدونین، رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اگر برجام به نتیجه برسه، برای دولت مردان، نوری چشمی ها، خودی ها، حسن نصرالله، سوریه و یمن، نیروهای نیابتی خوبه. برای ملت فرقی نداره. اگر کم بیارن دست در جیب ملت. گذشته دیروز آینه فردا. 44 سال دروغ و شعار بعده. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی. سفره مردم، معیشت مردم. پول نفت میاد سر سفرت. برجام چه به نتیجه برسه، چی نرسه؟ برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
هشدارهای مختلفی راجع به بارش ها داده میشه. خب هشدار دادیم. سوال من اینجاست که چه آموزش هایی دادیم به مردم؟ صدا و سیما چند تا کارشناس آورد و به مردم گفت که چه کارهایی بکنن و چه تمهیداتی رو بیاندیشن که کمتر آسیب ببینن. چند تا کارشناس و بازرس فرستاده شد که مسیل‌ها و آبراه‌هایی رو که مسدود هست شناسایی بکنن. چه تعداد لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی فرستاده شد تا احیانا اون راه‌هایی که لایروبی نشده و گرفته شده رو باز کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین و حالا به ایران میریم و گزارش داریم براتون از فشارهایی که جمهوری اسلامی روی بهائیان اعمال میکنه. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم دادگاه انقلاب سمنان مبنی بر مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن سمنان به نفع ستاد اجرایی امام رو تایید کرد. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسه و مصادره اموال و املاک شهروندان بهائی بخشی از نقض حقوق این شهروندان از سوی حکومت محسوب میشه. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تایید کرد. این حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به ریاست محمد قاسم عین‌الکمالی صادر شده است. سعید دهقان وکیل دادگستری روز پنجشنبه 27 مرداد در توییتی عنوان کرد که این پرونده با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده و حکم مصادره بر اساس سند مورد ادعای دادگاه انقلاب سمنان صادر شده که یک برگه کاغذ A4 عادی است و از خانه جمال الدین خانجانی پیدا شده است. به گفته او روی این کاغذ تنها نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه نوشته شده و این برگه نه سند مالکیت و نه الزاماً به معنای قصد مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی این اموال بوده است. جمال الدین خانجانی از مسئول جامعه بهایی یاران ایران بود، گروهی که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی را در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شد در ایران هدایت می‌کرد. آقای خانجانی در 4 دهه گذشته بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهقان در توییت خود پرونده‌سازی جدید علیه بهاییان سمنان را تصویری بزرگتر از پروژه نسل‌کشی تدریجی بهائیان در ایران از سوی جمهوری اسلامی نامیده و از جمله مصادیق آن را پلمپ بیش از 20 مغازه بر اساس نظر کمیسیون فرق و مذاهب استان سمنان عنوان کرده است. همزمان با تشدید فشار بر جامعه بهائیان ایران در ماه‌های گذشته، تخریب و مصادره خانه‌های آنها هم ادامه دارد. از جمله بیش از 200 مأمور روز 11 مرداد با حمله به خانه بهائیان ساکن روستای روشنکوه مازندران اقدام به تخریب این خانه ها کردند. در سال 1399 هم دادگاهی در ایران مالکیت اراضی 27 بهایی روستای ایول ساری را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به مصادره این اراضی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داد. با وجود زندگی 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستانها علیه پیروان این آیین را صادر کردند. پس از اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه ها در سال جاری، بیش از 62 شهروند بهایی اعلام کردند که با عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم شدند. در ماه‌های گذشته چندین شهروند بهایی هم در شهرهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بر اساس ادعای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
گزارشی شنیدید از فرشته قاضی از فشارهای جدید حکومت به بهایان شهرستان سمنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزنند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ای ادامه انسداد سیاسی در عراق به نگرانی ها از افزایش خشونت ها در این کشور دامن زده. این نگرانی باعث شد مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق که خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زود هنگام است، از هوادارانش بخواهد فعلا دست به تظاهرات نزنند. همزمان با بی‌نتیجه ماندن جلسه گفتگوی احزاب برای برون رفت از بحران، رهبر پیشین مجلس اعلای عراق از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه تحسن هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق روبروی پارلمان.
مطالب الشعب هي اولا
خواسته های مردم در درجه اول انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زود هنگام، برکناری فاسدان از سال 2003 میلادی تا کنون و عدم مشارکتشان در انتخابات آینده است، زیرا رنج های زیادی بر مردم تحمیل کرده اند.
عدم مشارکتهم فی الانتخابات القادم.
و در سوی دیگر تحسن رقبایشان، هواداران ائتلاف چارچوب هماهنگی، گروهایی که عمده آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. همزمان با ادامه انسداد سیاسی، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی و از گروه های چارچوب هماهنگی مورد حمایت تهران به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. عمار حکیم در توییتر نوشت که با محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه میان عراق و عربستان سعودی، بحران سیاسی عراق و راه‌های حل و فصل آن و همچنین میانجیگری بغداد میان تهران و ریاض گفتگو کرده است. از سوی مقتدی صدر که برای برگزاری تظاهراتی سراسری در روز شنبه فراخوان داده بود، اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت و خونریزی تظاهرات را به تعویق می‌اندازد.
به اصلاحات و انقلاب علیه فسادتان ادامه می دهیم ای فاسدها. سیاست شما در تقلید اقدامات ما نشان از ورشکستگی شما و اصرارتان بر فساد دارد. اگر بر روی جنگ داخلی شرط بستید، من بر روی حفاظت از صلح جامعه شرط بستم. خون عراقی ها از هر چیز دیگر گرامهاتر است. مردم هم به تحسن خود تا تحقق خواسته هایشان ادامه خواهند داد، اما من به خاطر عشق به عراق، مردم و مقدساتش تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطلاع بعدی اعلام می کنم. تا طرح‌های مخرب شما را خنسا کنم و فسادتان را با خون عراقی ها آبیاری نکنم. مردمی که بسیاری از آنها فدای فساد و شهوت‌های شما شدند تا رهبران فاسد به فساد در زمین ادامه دهند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، گروه صدر با 71 نماینده بزرگترین فراکسیون پارلمان را تشکیل داد، اما به نتیجه نرسیدن گفتگوها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان استعفا دهند. اکنون جریان صدر میگوید حرکت اعتراضی و تحسن خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کسانی که فاسد مینامد ادامه میدهد. از سوی دیگر به دعوت نخست وزیر عراق جلسه گفتگوی ملی با حضور سران و نمایندگان گروه‌های سیاسی برگزار شد. جلسه ای که گروه صدر از حضور در آن امتناع کرد و میگوید برخواست‌های خود برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارد و در میان معترضان ام سلوان، زن 71 ساله عراقی، داوطلب شده لباس‌های تحسن کنندگان را بشوید.
خواسته من فراهم شدن فرصت‌های شغلی برای جوان هاست. کشور ثبات پیدا کنه و مردم به آرامش برسن.
ادامه انسداد سیاسی در عراق که خطر تبدیل شدن آن به خشونت در سایه بحران‌های معیشتی و خدماتی بسیاری را نگران کرده است.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری در مورد آخرین تنش‌های سیاسی در عراق. اما در همین زمینه با علی سرزاده، کارشناس امور بین الملل، گفتگو کردم و از او پرسیدم بحران و تنش در عراق به خیابان‌ها رسیده و در مورد راهپیمایی‌ها و توازن قوای طرف‌های اصلی در عراق بیشتر برای ما توضیح بدن.
واقعیت این است که آقای مقتدی صدر تشخیص داده که فقط از طریق این
تظاهرات و قدرت نمایی از خیابان میتونه نظرهاشو اعمال بکنه، چون همونطور که میدونید بعد از اینکه نماینده هاش از پارلمان بیرون آورد اعلام کرد که میخواد با نمایش قدرت خیابانی بسیج طرفدارانش دولت رو مجبور کنه که به خواسته هاش تن در بده. یعنی خواسته هاش هم که معلومه، یعنی در حقیقت انحلال پارلمان، تغییر قانون اساسی، بعد انتخابات زود هنگام. ولی طرفداران گروه هماهنگی شیعی که طرفداران ایران هستند، اینها با این خواسته مخالف هستند، چون به هر حال پس از خروج آقای صدر از پارلمان نمایندگان دست دومی که به جای این نمایندگان وارد شدن، اینها همه اغلب طرفدار همین گروه هماهنگی هستن و گروه هماهنگی تصور میکنه که حالا اکثریت پارلمان رو داره و میتونه دولت رو تشکیل بده. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که راه حل انحلال پارلمان هم به یه مشکل شده در عراق. چون همونطور که میدونی آقای صدر از گفته که پارلمان نباید جلساتش تشکیل بشه، صحن پارلمان رو اشغال کرده، بعد رفته به قوه قضاییه تقاضا کرده که بیایید و با استناد حقوقی پارلمان رو منحل کنید. قوه قضاییه پاسخ داده که نخیر، این کار رو ما نمیتونیم انجام بدیم. تا اینکه به هر حال راههایی ارائه شده تا یک نزدیکی هایی در این حال بین اینا به وجود بیاد. الکاظمی جلسه تشکیل داد 3 روز گذشته در دفترش از همه نیروهای سیاسی از جمله سنی ها، رئیس مجلس آقای برهم صالح که کرد هست و ریاست جمهوری هست، و این گروه های هماهنگی دعوت کرده بود و صدر هم دعوت کرده بود، ولی صدر نیامد به این جلسه. ولی بعد از مذاکره که اینها بدون صدر انجام دادن، در این حال بخشی از خواسته های صدر رو هم قبول کردن، یعنی قبول کردن که مجلس منحل بشه و قبول کردن که انتخابات زود هنگام انجام بشه. در مورد تغییر قانون اساسی هم اونجوری که صدر میخواد، اونم یک موضع میانی گرفتن. ولی همونطور که گفتم راه حل انحلال مجلس هنوز به دست نیامده. اینی که هم این طرف و هم اون طرف هنوز روی قدرت نمایی در خیابان تکیه میکنن، ولی تا به حال برخلاف اون بیم و ترسی که وجود داشت ممکنه برخورد این دوتا به جنگ شیعی بیانجامه نیانجامیده، بعد منتظر آینده بود که چون میدونید که این دوتا جریان وسیع اجتماعی کافیست که اتفاق تعیین نشده ای تصادفی بیفته و هر دو طرف هم مسلح هستن، میتونه به یک فاجعه تبدیل بشه.
آیا چشم‌اندازی برای خروج عراق از این بحران سیاسی وجود داره در مثلا کوتاه مدت؟
واقعیت که ما هست که ما نمیبینیم، چون آقای مقتدی صدر همونطور که گفتم یک راه درازی داره. از طرف دیگه مقتدی صدر آدم غیر قابل پیشبینی هم هست، یعنی خیلی منتقدینش میگن خودسر عمل میکنه. با این که این خواسته هایی رو که اعلام میکنه در حقیقت خواسته اکثریت مردمه، یعنی اکثریت مردم مثل مقتدی صدر خواهان کم شدن نفوذ ایران هستند، تغییر این طبقه سیاسی که تا به حال این وضع رو به وجود هستند و انتخابات جدید هستند. ولی مقتدی صدر دائما نظرهاش رو عوض میکنه. مثلا قرار بوده که فردا بزرگترین تظاهرات تاریخ عراق رو در بغداد انجام بگیره، یک بار لغو کرده این تظاهرات رو. این است که راجع به قدم های بعدیش معلوم نیست چه کار میخواد بکنه. قدم هایی که تا به حال برداشته تا حدودی مؤثر بوده که حزب دموکرات خودش کردستان رو به طرف خودش جلب بکنه، بخشی از سنی ها هم باش هستن، ولی هنوز اونها هم ازش فاصله میگیرن، چون به هر حال فراموش نکنید مقتدی صدر هم دنبال پروژه یک اسلام سیاسی هست، با اینکه از ایران فاصله میگیره. نیروهای طرفدار ایران هم یک پارچه نیستن. الان عمار حکیم یکی از مهمترین آدمهای درون نیروهای هماهنگی شیعه طرفدار ایران رفته عربستان سعودی با بن سلمان ملاقات کرده و خود اونها هم یک دست نیستن. اینه که چشمانداز عراق یک چشمندازی است که غیر قابل پیش بینی هست. هم میتواند به جنگ داخلی شیعه شیعه بیانجامد، هم میتواند مثل گذشته به یک مصالحه بین گروه های متفاوت بیفته، ولی یه فرقی با زمان گذشته داره و اون این که از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شده دیگه نفوذ سیاسی ایران به اون معنای باقی از بین رفته، چون آقای قانی رئیس به اصطلاح فرمانده جدید سپاه قدس قادر نیست اون نفوذ رو در بین نیروهای ایرانی اعمال بکنه و یک پارچگیشون رو حفظ بکنه. اینه که این چند دستگی هم بین طرفداران ایران خود اینم یه خطر شده، ولی نیروهای خارجی دیگری مثل آمریکا، سازمان ملل متحد و غیره خواهان این هستن که واقعا تنش پایین بیاد، و از جمله این که در همون جلسه‌ای که گفتم در خانه در دفتر آقای کاظمی نخست وزیر نماینده سازمان ملل هم حضور داشت. ولی همه احتمالات هست، احتمال جنگ داخلی هست، امکان صالح هم در اونش هست، ولی راه حلی که باید پیدا بشه این راه حل بایستی در کوتاه مدت در چند هفته آینده پیدا بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در مورد تنش‌های اخیر در عراق.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دفترچه خاطرات حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق، که حاوی یادداشت‌های شخصی دوران زندان او پیش از اعدام است، سال‌هاست که موضوع بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی بوده. پریوش سطوتی، همسر حسین فاطمی که چند ماه پیش در لندن درگذشت، در جریان سفر سال 1388 به ایران که در نهایت با بازداشت و اخراج او از کشور پایان یافت، این دفترچه را به محمود احمدی نژاد هدیه داد. هرچند رئیس جمهور وقت ایران گفته بود که آن سند ارزشمند و متعلق به ملت بزرگ ایران است، اما آن را در اختیار مورخین قرار نداد. در ظرف 14 سال گذشته این وعده عملی نشد. به همین خاطر سوال‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره سرنوشت این سند به وجود آمده. رادیو فردا برای نخستین بار صفحه‌هایی از این دفترچه را که حاوی دست‌نوشت‌های حسین فاطمی است بازگو می‌کند.
وقتی رسیدم به مسکرآباد که برادرم سربازا داشتن در قبر مخفی می‌کرد، خودم انداختم تو قبر با کفن غرق به خون برادرم بغل کردم. برادرم رو که بغل کردم دیدم که سربازا ریختن از من بگیرن، گفتم غیر ممکن است، باید منو بکشید و برادرم بکشید.
این صحبت‌های خواهر حسین فاطمی، وزیر خارجه محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره نهضت ملی نفت، درباره پیکر برادرش بعد از اعدام است. حسین فاطمی، معروف به دکتر فاطمی، که به جز سمت وزارت خارجه مدیر مسئول روزنامه باختر امروز و در دوره سخنگوی دولت محمد مصدق هم بود، در 19 آبان 1333 اعدام شد. طرفدارانش او را شهید نهضت ملی نفت می نامند و بعضی او را سیاستمدار ملی تندرو. حسین فاطمی بعد از دستگیری‌های 28 مرداد 1332 توانست 7 ماه زندگی مخفیانه داشته باشد که سرانجام در 6 اسفند 1332 دستگیر شد. از آن پس روزنگاری‌هایش را در سررسیدی نوشته که معروف به خاطرات گمشده فاطمی است. چرا که پریوش سطوتی، همسر حسین فاطمی، در سال 1388 از لندن به ایران سفر کرد و دفترچه را به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت، هدیه داد. آقای احمدی نژاد گفت این سند ارزشمند و متعلق به ملت ایران است و در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت، اما تا کنون فقط یک صفحه از آن منتشر شده. خانم سطوتی کمی بعد به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر و از ایران اخراج شد. نگاهی به این روزنگاری ها نشان می دهد آقای فاطمی به دلیل حمله با چاقو عده‌ای از طرفداران سلطنت به او و خواهرش در مقابل شهربانی، مدت‌ها در بیمارستان بستری بوده و تا روز اعدام سلامت کاملش را به دست نمی آورد.
صبح امروز که 9 روز از تاریخ دستگیری من می گذره، همسرم و پدرش بیرون بیمارستان آمده بودن که من تبریک عید بگن. خونریزی و استفراغ ادامه داره.
او روزهای بازجویی‌اش را هم مشخص کرده و حتی در 16 مرداد از خشونت و ناسزای بازجویی‌اش می‌نویسد که حالش را بد می‌کند. روز 26 مرداد دادستان ارتش برای او تقاضای اعدام می‌کند و 28 مرداد 1333 در حالی که حکومت در خیابان‌های تهران جشن اولین سالگرد به گفته آنها قیام مردمی را برگزار می‌کند، در این دفترچه می‌نویسد:
جشن 28 مرداد را در پادگان و باشگاه لشکر گرفتند. در این شب از قضای جشن به یکی از پرستارانم تیموری داده بودند. 2 قاشق خوردم تا حلوای عزای خود رو خورده باشم.
هفته مهرما جزئیات جلسه دادگاهش را می نویسد. 13 مهرما خود را بلا مدافعه می خواند و وکیلانش را عزل می کند. چند روز بعد می نویسد برادرش از آمریکا از محضر اعلیحضرت همایونی درخواست عفو کرده. حسین فاطمی از خواندن رمان آزردگان داستایوفسکی می نویسد و اینکه چقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته. در 6 آبان درباره حکم دادگاه تجدید نظر علی شایگان و احمد رضوی از رهبران جبهه ملی که 10 سال حبس بوده می نویسد. زیر نام آنها را خط کشیده. 10 روز بعد هم می نویسد:
نگرانی فوق‌العاده‌ای به من دست داد، زیرا با رد درخواست جز عفو یا اجرای حکم راه دیگه‌ای نیست. خواهرم نوشته که به مراحم شاهانه امیدوار باشم.
17 آبان می نویسد: به دلیل بستری بودن حکمش به تأخیر افتاده و اعلیحضرت همایونی دستور عدم اجرای حکم را داده، هرچند 2 روز بعد تیرباران می شود. شاهین فاطمی پسر عمویش گفته که دکتر فاطمی همیشه رابط شاه و مصدق بود و محمد رضا شاه تمایلی به حکم اعدام نداشت و در نتیجه فشار مقام‌های نظامی و امنیتی این حکم را قبول کرد. پس از آن هم به فرزند دکتر فاطمی بورسیه تحصیلی عطا کرد و به همسرش پریوش سطوتی مقرری می پرداخت. روزنگاری های دکتر فاطمی در 17 آبان تمام می شود. اما در صفحه های آخر این دفترچه مجموعی از اشعار را نوشته و زیر آنها خط کشیده است.